السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد الرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل وجل. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وأشيائه. نصار روح متحر ومنور آقامون امام مجتبى سلام الله علیه، شهدای انقلاب اسلامی 8 سال دفاع مقدس، مدافعین حرم، شهدای هسته موشکی و امنیت و جبهه سلامت ما، امام و شهدا، یادگاران حضرت امام، همشون رو مهمان کنید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجب عجب. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما خوبان و بزرگواران. خدا رو شاکرم که توفیق داد که امشب که شب ولادت حضرت هست در محضر شما باشیم و نکاتی رو عرض میکنم. در بین اهل بیت و 14 معصوم دو تا امام بودن که در واقع اینها به لحاظ ظاهری با توجه به شرایطی که داشتن خوش لباس ترین و خوش تیپ ترین ائمه بودن. یکی علی ابن موسی رضا بود و یکی هم امام مجتبی علیه السلام بود. خوش صدا ترین ائمه ما به لحاظ صوت وجود مقدس زین العابدین بود و در بین ائمه ما شاید سمین ترین و فربه ترین ائمه ما امام باقر علیه السلام بود. در بین ائمه ما همه ائمه کلهم نور واحد. دو امام بودند که اینها با دعا و نیایش بسیار بسیار در واقع آشنا بودند و ما خیلی از دعاها رو از این دو بزرگوار داریم، یکی امیرالمؤمنین، یکی زین العابدین. در بین اهل بیت دو نفر هستن اسمشون کریم و کریم است، یکی امام مجتبی است، یکی هم حضرت فاطمه معصومه. میگن کریمه اهل بیت فاطمه معصومه، کریم اهل بیت امام حسن مجتبی. من امشب میخوام راجع به واژه کریم نکاتی عرض کنم. ما که میگیم امام حسن کریمه، ببینیم کریم چه ویژگیایی داره که خودمون رو ممهز کنیم به این ویژگی ها. اگر نداریم در وجود خودمون ایجادش کنیم، اگر هست تقویتش کنیم. و من حدود چندین روایات رو در باب کریم نگاه کردم. این بحثی که ارائه میکنم محصول شاید حدود چند ساعته که ظرف حدود نیم ساعت 40 دقیقه محضرتون تقدیم میکنم. کریم به کی میگن؟ وقتی میگه امام حسن کریمه، آیا کریم فقط همین معنای لفظیش بخشنده است؟ نه، نکاتی داره که عرض میکنم. 10 تا ویژگی آدمای کریم دارن. 1. الکریم لا یأکل و یعطی. آدم کریم خودش نمیخوره اما اهل عطا کردن هست، یعنی از شکم خودش میزنه به دیگران این رو میرسونه. مخالفش، نقطه مقابل کریم، لئیمه. آدمای پس، آدمای فرومایه، آدمای کوته فکر. لا یأکل و لا یعطی، به قول خودمون که میگن نه خود خورد نه کس دهد، اون یکیش دیگه بماند. نه خود خورد نه کس دهد، نه خودش استفاده میکنه نه به دیگران میده. آیت الله جوادی آملی میفرمودن آنچه خودت خوردی و به دیگران خوراندی رزق شماست، و آنچه در بانک موند باید پول انبارداری رو بگیری. خیلی چیزها رو ما مالکش هستیم ولی رزق ما نیست. طرف الان مثلا دارم میگم 30 سال رفته اون ور آب، یه باغ و مستقلات چند هکتاری داره، مالکش به حسب ظاهر اوست ولی رزق اون نیست. رزق اون سرایداریست که خودش و زن و بچهش تو اون باغ چند هکتاری دارن زندگی میکنن، پولم تازه میگیرن، حالا یه رسیدگی جانبی هم داره به این باغ میکنه. پس خیلی چیزا هستش که مالکش ما هستیم ولی در واقع رزق ما نیست. این اول. دومین نکته ای که عرض میکنم، آدم کریم قبل از اینکه به دیگران بگوید کرامت داشته باشید، کریم بودن از خودش شروع میکنه. خودش شروع میکنه آقا کمک کنید به فقرا، اول خودش کمک میکنه. آقا کمک کردن مواسات خیلی خوبه، اول خودش اهل مواساته. اصلا ائمه ما اینجوری بودن، لذا تو روایات داره کونو دعاتن ناس به غیر السنتکم، با غیر زبونتون یعنی با عملتون مردم به دین خدا دعوت کنید. یعنی وقتی مردم صداقت رو ببینن، وقتی ببینن ظاهر و باطن یه مسئول یه جوره، وقتی ببینن نمیپیچونه، وقتی ببینن دور نمیزنه، وقتی ببینن با صداقت کلامش رو به مردم القا میکنه و منتقل میکنه، مردم علاقه‌مند میشن. بالعکسش خدایی نکرده اگر ببینن که نه یه جورایی داره دور میزنه و میپیچونه و اینها، چون ولوم دلا دست خداست، خدا مبغوز القلوب میکنه، حالا هرچی هم بالا پایین بزنم اینطوری اراده خدا تعلق میگیره که مردم مثلا از بعضی خوششون نیاد، از بعضی خوششون بیاد. کسی نه پولی به کسی میده که آقا این دوزار رو بگیر که خوشت بیاد، یا دوزار رو نمیدیم بهت که بدت بیاد، نه، ولوم دلا دست خداست. لذا خیلی این قابل توجه، احسان از خودشون شروع میکنن. قرآن هم سوره مبارکه اسراء میفرماد ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلاها، هر خیری برسونید به خودتون خیر رسوندید. اگر دست بگیری خدا دستتون میگیری، غیر اینه؟ اگر زیراب کسی رو بزنم خدا زیراب منو میزنه، اگر آبرو ببرم خدا آبرومو میبره، اگر آبرو بخرم خدا آبرومو میخره، اگه چاله بکنم بهر کسی خدا چاله میکنه بهر من. اصلا خیلی دو تا چهار تاست. احسان از خودمون شروع کنیم. خدا رحمت کنه شهید انقلاب اسلامی سال 42 طیب حاج رضایی. تا چند وقت پیش قبرش هم میدونه، میگم مغازش هم میدونه شوش بود، حالا نمیدونم خراب کردن هست یا نیست، نمیدونم، گذشتش رو کار ندارم. اما اینا که باباش عملن، اینایی که بالاخره روحیه مشتیگری و لاتی دارن، یه روحیات قشنگی دارن، یه روحیات خوبی دارن و واقعا دفاع از حضرت امام کرد، ایشونو گرفتن انداختن زندان سال 42، هنوز انقلاب نشده بود و حکومت وقت اومد گفتن که برو لاتبازی تو کن، تو نوچه داری برو لاتبازی کن، تو رو چه به این کارا. گفتم من به خاطر حضرت زهرا که مادر حاج روح الله است به خاطر او اومدم. گفتم بیا پول بهت میدیم و یه در واقع مصاحبه رادیو تلویزیونی و مطبوعاتی واسط میذاریم، بیا یه کاری بکن. گفت چه کنم؟ گفتم بیا مصاحبه کن، پولم بهت میدیم، اگه این مصاحبه رو کردی که ما گفتیم بهت، دیکته کردیم بهت گفتیم، آزاد میشی. گفت چی باید بگم؟ گفتم بیا بگو که من از حاج روح الله پول گرفتم و این بساط رو راه انداختم. گفت من پول نگرفتم. گفتم خب بیا بگو پول گرفتم آزاد بشه که بهتره، که اگه اینجوری پیش بری اعدامی. گفت حاضرم اعدام بشم دروغ نگم، حاضرم اعدام بشم دروغ نگم. بعد یه جمله گفته و طیب حاج رضایی، یه وقتی رفتید حضرت سیدالکریم تو صحن مصلا که الان دارن تعمیرات انجام میدن، یه قبری اونجا همیشه شسته و رفته است، قبر طیب حاج رضاییه. ایشون گفته بود ما لاتا ممکنه خیلی کارامون خلاصه جمع و جور نباشه، اما یه اخلاقی داریم که شارگمون رو بزنید چاخان نمیگیم، شارگمون رو بزنید دروغ نمیگیم. و آقا مسیح داداشش میگه من روزای آخر رفته بودم به دیدنش تو زندان، دیدم که خیلی کتکش زده بودن و یه نگاهی کرد گفتش که حکم اعدام من صادر شده و اگر تو ممکنه برو قم، برو قم خدمت حاج آقا روح الله، بهشون بگید که طیب حاج رضایی سلام رسوند و گفت که خلاصه اونور آب تو برزخ و قیامت شفاعت ما یادت نره. آقا مسیح داداش طیب حاج رضایی میگه من رفتم قم، وقتی این پیغامو به امام دادم امام گریه کرد، امام فرمود طیب نیاز به شفاعت من نداره، طیب خودش صاحب شفاعت. از خودش شروع کرد، عاقبت به خیرم شد و خیلی روحیات خوبی داشت. چقدر آدم ها رو دستگیری کرده بود، یه خونه ای داشت، خونه ای تهیه کرده بود که خونه کوچیک خودش رو مبدل به خونه بزرگتری کرده بود، دیده یه بچه سید اساساش رو صابخونه ریخته بیرون. به همین سادگی که میگم وانت گرفت اساسا رو بار زد، مؤدبانه بدون منت گذاشتن، خیلی حرفه، خونه که واسه خودش آماده کرده بود برد محضر، خونه رو در اختیار او قرار داد، کلید رو به او داد، گفت شناسنامه تو بیار، خونه رو به نام ایزد بدونه که یک ریال بگیره، هر که از پول بگذرد خندان بود. حالا بعضی هستن که 2000 میخوان بدن جونشون بالا میاد، واسه مجلس امام حسین خرج میکنه. آقا واسه چی واسه مجلس امام حسین خرج میکنی؟ بهتر نیست بدید به فقرا؟ اونی که این حرفون میزنه معلوم نیست که نه اهل کمک کردن مجلس امام حسین نه اهل کمک کردن به فقراست. ضمن اینکه بخش عمده ای از مجالس اهل بیت و فقرا اداره میکنن و خوبی مجالس اهل بیت اینه که عمدتا داره از طریق مردمی داره اداره میشه، عمده ای جلسات همینجوره. لذا آدم کریم کسی است که از خودش شروع کنه. سوم، آدم کریم قبل از اینکه طرف مقابل درخواست کنه نیاز طرف مقابل رو برطرف میکنه، اصلا اجازه در واقع درخواست نمیده، همین که احساس کرد نیاز داری عالی مدد کمکش کن. ندیدید اهل بیت ما راجع به امام حسین داریم، راجع به امام هشتم داریم که فقیر میومد از لای در اون عطایا رو داشتن، اون صله رو داشتن، نکنه چش تو چش بیفته و طرف خجالت بکشه. این خیلی مهمه که آدم مواظب باشه. لذا قرآن میفرماد فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین. چرا جهنمی شدی؟ 4 تا دلیل میارن، اهل نماز نبودیم، به فقرا و مساکین نمی رسیدیم. ما یه لفظ فقیر داریم، یه لفظ مسکین داریم. فقیر اگه نداشته باشه میاد تو خیابون دست گدایی دراز میکنه میگه ندارم، اما مسکین کسی است که نداره، روشم نداره بگه ندارم، با سیلی صورت خودشو سرخ نگه میداره. لذا قرآن میگه اینا مسکینن، المسکین و اسوء حالا من الفقیر، حال و روزش بدتر از فقیره. اینا رو دریابیم، به اینا کمک کنیم، کمک مؤمنانه. من یه کلیپی رو دیدم از کفرنشین های ایران شهر و بعضا سیستان بلوچستان، یه موردش رو میگم. یه خانومی همسرش رو 15 سال 10 ساله که از دنیا رفته، 2 تا بچه داشته، 2 تا دختر بچه، این دختر بچه ها شدن 15-16 سال، یه مقدار عقب ماندگی ذهنی دارن این دختر بچه ها، تو کفر زندگی میکنن، حمام ندارن، آب ندارند، دستشویی ندارند. وقتی بچه ها واسه شون هندونه برده بودن، نمیدونستن هندونه رو چجوری باید بخورن، هم قسمت سرخیش رو میخورن هم قسمت پوستش رو. فکر میکردن مثلا مثل خیاره که میشه خیارم با پوست خورد میخوردن. نمیدونستن و از کمترین امکانات بندگان خدا محروم بودن. خب اینا رو بگرد آدم پیدا کنه. حالا حکومت اسلامی یه وظیفه داره، مردم هم خودشون یه وظیفه دارن، اونایی که میرسه. حالا من یه نکته رو عرض کنم. چند سال پیش، حدود 10 سال پیش، یه مسجدی که تو تهران بورس ختمه، سانس به سانس، ساعت به ساعت، وقت و بی وقت، حدود 4-5 تا مثلا روزی ختم میفته. اون مدیر داخلی مسجد که اونجا بود، میدونید تو تهران ما 10 تا مسجد داریم که بورس ختمه، روایت هم داریم آخر زمان بعضی از مساجد از رسالت اصلی خودشون عقب میمونن، میشه تجارت خونه. سوال کردم که مسجد شما به تنهایی چقدر درآمدشه، ببخشید چقدر گل میارن، تاج گل میارن؟ یه نگاهی که گفت فقط مسجد ما، این حرف مال 10 سال پیشه، گفت در سانسای مختلف مسجد ما، در سانسای مختلف ماهی 500 میلیون تومان. 10 سال پیش 10 تا مسجد داریم، میشه چقدر؟ 10 تا مسجد میشه 5 میلیارد. زبطر 12 بفرمایید میشه 60 میلیارد. 60 میلیارد تاج گل میارن، گل میارن به اندازه سر سوزنی واسه اموات به درد نمیخوره. اگه یه روایت آوردید به درد میخوره. حالا بعضی از مؤسسات خیلی کار قشنگی کردن، اومدن مثلا تاج گل مصنوعی درست کردن آوردن، پولش هم پرت نمیشه. آقا 2 میلیون 1 میلیون هر چی که هست، این پول حداقل به مصرف فقرا برسه. 60 میلیارد میدونید چقدر پول میشه؟ تازه مال 10 سال پیشه، الان که بیشتر. من بعضی ختم رو دیدم اینا رو، چه به درد میت میخوره، چه به درد میخوره. یکی از کارهای قشنگ سابق انجام میدادن، ختم قرآن میخوندن، پول میدادن به یه نفر، میگفتن آقای ختم قرآن واسه پدر مرحومم بخون، این خیر میرسونه به دیگران. ولذا داره که قبل از اینکه کسی درخواست کنه عطا میکنند. اجازه در واقع گفتن به اونا نمیدن. همین یک کسی اومد پیش امام حسین یه تقاضا کرد، گفت آقا من نیاز دارم. حضرت اون دیگه چیزی نمیخواد بگی، بنویس. نوشته بنویس به من بده، نمیخواد بگی. حتی نمیخوام شرمی که در اثر گفتن نسبت به من و هر کسی دیگه ای داری من در چهره تو ببینم. نکته بعد، آدمای کریم گشاده رو هستن. تو روایات داره ابلج، گشاده رو، کان رسول الله منبسط الوجه. آدمای مؤمن، اتفاقا امام حسن مجتبی اهل شوخی بود، مزاح میکرد، شوخی میکرد. حالا شب عید هم هست، من اینو بگم، یه وقتی کسی اومد خدمت مرحوم آیت الله صدوات الله علیه اصفهانی، مرجع تقلید بود، یه گدایی بود، اومد و خلاصه یه ترفندی به کار بست، گفتش که حاج آقا ببخشید من خانومم پا به ماهه، یه کمکی کنید. آقا هم دست تو جیبش کرد، یه پول حسابی بهش داد، گفت برو. گفت حاج آقا اینقدر سر شلوغی یادش میره. یه ماه و نیم بعد اومد گفت آقا ببخشی خانمم پا به ماه، کمکی کنید. آقای کمک دیگه بهش کرد. یه ماه و نیم دو ماه بعد اومد گفت آقا ببخشی خانمم پا به ماه، کمکی کنید. آقا همینجور که پولو گذاشت کف دستش، مچشو گرفت، گفت قدر این زن تو بدون، ما یه دفعه داره واسه بچه میاره تو دنیا بی نظیر ها. یعنی میخواست بگه که مالا ما که متوجه شدیم و این کمکی رو بد کردیم. و گاهی از اوقات شوخی که آدم میکنه، این شوخی مبتنی بر تمسخر قومیت هاست. یه روز یه ترکه بوده، یه رشتی بوده، تمام اینا معصیت. برای اینکه علامه طباطبایی میفرماد مثلا اگه کسی بگه یه ترکه بوده باید بره کل آذری ها رو رضاشون جلب کنه. همچون قدرتی داریم؟ یه قزوینی بوده، یه رشتی بوده، یه اصفهانی بوده، یه چی بوده، حالا چیکار داری بگی؟ قومیت بگو، یه کسی بوده، چیکار داری بگی؟ حالا بعضی هم واسه اینکه خودشون رو روحس کنم میگن مثلا آذری صهیونیست بوده دیگه، اینم دیگه از اون جاییست که خلاصه یه جورایی هی میخوان توجیه کنن. لذا حضرت گشاده رو بود خیلی. حالا این امام حسن گرفتار خانومشه، یه زنی داشت تو بین پیغمبرای ما، چند تا پیغمبر بودن گرفتار خانوماشون بودن، یعنی اصلا سنخیت نبود. یکی حضرت نوح بود، خانومش والقه بود، 950 سال پیغمبر بود، فکر میکنم چند نفر به ایشون ایمان آورده باشن؟ خوبه 12 نفر، معذرت میخوام 83 نفر، 83 نفر به ایشون ایمان آوردن ظرف 950 سال، یعنی هر 12 سال یک نفر. یکی پیغمبرای ما که گرفتار خانومش بود لوط بود، حضرت لوط که قومش همجنسگرا بودن، پاشو از خونه میگذاشت حضرت لوط بیرون. در روایت داره که خانومش میومد یه پرچم سفید بالا سر خونه نصب میکرد و این پرچم سفید نماد این بود که خونه پیغمبر خدا و ولی خدا خالیه، هر کی میخواد خلاف کنه بسم الله. یکی پیغمبرای ما حضرت رسول اکرم خودمون بود، گرفتار دو تا خانوماش بود دیگه، هیچ سنخیتی نداشت. دو تا از ائمه ما هم باز همینجور بودن، یکی امام جواد بود گرفتار ام فضل بود و امام حسن مجتبی گرفتار جهده بود. حالا بیرون که یه جور اذیت کنن، تو خونه هم یه جور اذیت کنه. پناهور خدا، یه وقتای این اذیت ها آدمو میکشه و هیچ وقت ندیدن امام مجتبی علیه السلام بیتابی کنه، کم صبری کنه. غالب اولیاء خدا یکی از لوازم امتحانشون همسرانشون هستن، حالا چه مرد باشه چه زن باشه. بلکسش هم داریم دیگه، یه زن خوب مؤمن متدینه آسیه، همسرش فرعون، انا ربکم الاعلا. لذا حضرت مراقب بودن، با این فشارهایی که بهشون بود بسیار بسیار گشاده رو بودن. پنجم، آدمای کریم ویژگی پنجمشون اینه که اهل تغافلند. تغافل یعنی خودمو به غفلت بزنم، شنیدم ولی نشنیدم، دیدم ولی خودمو میزنم به اینکه ندیدم، اصلا به روی طرف نمیاره. بچه‌هامو خطا میکنن، از 20 خطایی که میکنن 18 تا 17 تاشو زیر سیبیلی رد میکنم، دو تاشو به رخ میکشم، دو تاشو تذکر میدم. تغافل، برای اینکه زیاد گفتن، امیرالمومنین میفرماد زیاد امر و نهی کردن آتش لجاجت رو در طرف مقابل احیا میکنه. نگید آقا چیکار دارید، یه جایی لازمه تغافل کرد. اما حضرت میفرماد از تغافل و نصف العقل، آدم ها که اهل تغافل هستن نصف عقلشون کامله، نصف عقلشون کامله. خیلی اتفاقا میفته تو محیط کار، تو خونه، تو جامعه، حتی یه خبرهای سیاسی بهت میرسه، لزومی نداره آدم اینا رو بگه، لزومی نداره. حالا مثلا من دیدم یه وقت یه کسی میاد مثلا نقد میکنه، حالا تو یه مجلس خصوصی مثلا مقام معظم رهبری یه حرفی زد، میاد اینو نقد میکنه. اگه قرار بود مقام معظم رهبری این رو عمومیش کنه، خب عمومی میکنه، شاید المجلس امانه، شاید راضی نباشه این مطلب جای دیگه بره. و متاسفانه این نکات لحاظ نمیشه. بحث تغافل، یکی از لوازم تربیت برای نسل جوان ما تغافله. حالا چرا مساجد ما جسارت نکرده باشم، چرا هیئت‌های ما، چرا مساجد ما بالاخره، البته خود کرونا هم خیلی تأثیر کرد، ولی چرا اینجوری خلوته؟ چرا اونجوری که بایسته و شایسته است، حالا غیر از شبای احیا و یه مواقع خاص که دیگه همه اون حال و هوا رو دارن، چرا جمعیتی که باید باشه نیست؟ دلایل و عوامل زیادی داره. من یادم 20 سال 25 سال پیش تا توی دانشگاهی دانشجوها که اونجا بودن یه تحقیقی رو دادیم انجام دادن، نتایج تحقیق 60-70 تا دانشجو راجع به علل کم رغبتی یا بی رغبتی جوانان به مظاهر دینی حدود 20 عامل شد. 20 عامل. یه بخشی از این عوامل برمیگرده به اون روحانیتی که تو اون مجموعه است. ما الان همین الان توی شهری سراغ دارم، اسم نمیارم، امام جمعه عوض شده، نزدیک 10 برابر جمعیت نمازگزار جمعه بیشتر شده با یه تعویض. نسل جدید، ادبیات جوان، ادبیات نسل نو به رو صحبت کردن و واقعا این خیلی مهمه. آداب اجتماعی، نظم، قدیما میگفتن اگر آخوند مسجد، آخوند یه مجموعه اگر دیدید که اول وقت مسجد نبود، دم اذان مسجد نبود، مسجدی ها تابوت ببرن در خونش، حتما آقا مرده که نیمده. یعنی چی؟ یعنی باید امام جماعت قبل از وقت تو مسجد باشه، وقت باید بگذاره. یه بخشش برمیگرده به هیئت امنا، یه بخشش برمیگرده به حاکمیت، یه بخشش برمیگرده به رفتار متناقض بعضی دولت مردان ما. اینا همه دست به دست میده. و حالا ایشالله اگر یه شب فرصت شد به روایت مهمی از رسول خدا ما اشاره میکنیم. وقت من باید بیام واسه جوانم بگم مثلا مبانی ولایت فقیه چیه، من باید بیام واسه جوانم بگم که آقا مبانی حجاب چیه، یعنی چند صدایی میشه، آیا حجاب اختیاری یا حجاب اجباریه. شبهاتی که همینجوری دارن رگباری این شبهات رو دارن القا میکنن. لذا خیلی این قابل عنایت و قابل توجه. ویژگی دیگه، آدمای کریم، من تجنب الحرام. آدمای کریم کسانی هستن از حرام خدا اجتناب میکنن. خدا رحمت کنه مرحوم آمیز جواد آقای تهرانی، یه ارثی به ایشون، به خانوم ایشون رسیده بود حدود 80 سال پیش، حدود 50 میلیون تومان. 50 میلیون 80 سال پیش یه ضرب و تقسیم کنی چقدر میشه؟ نمیدونم، بگیم 500 میلیارد الان میشه، چقدر میشه نمیدونم. خب پول شبهناک بود، مسیر پول در آوردنش درست نبود. به خانومش گفتش که خانوم اگر ذره قرانی از این پول بیاد تو زندگی، هازا فراق و بینی و بینک، یا منو انتخاب کن ادامه زندگی، یا این پولو انتخاب کن، اگه این پول بیاد تو زندگی دیگه نه من نه تو. خانومش گریه کرد و گفته این که 50 میلیون، اگه 100 میلیون هم باشه، من زندگی با توی شاگرد امام صادق با دنیا عوض نمی کنم. از 50 میلیون 80 سال پیش گذشت. من تجنب الحرام، از حرام خدا میگذرند. خیلی باید مراقبه. حالا حرام که میگیم در تمام موضوع، بعضی چیزا حرام توجه نمی کنیم. مثلا دارم میگم تو بعضی از خونه ها هستش که ضایعات نانی رو قاطی آشغالا میریزن. این تمام مراجع میگن فعل حرامه، یعنی قاطی آشغالا نوخشکا رو میریزن، گاهی هم نم بهش میخوره میریزن بیرون. حداقل نایلکسش رو جدا کنیم. میام میبرم میدم به گاوداری ها، برای گاوا میخورن، منافعشون باز به ما برمیگرده. اجازه نداریم این کار رو انجام بدیم. بوق زدن های بیجا، زیگزاگ رفتن ها، لامپ های زنون زدن ها، اینا رفتارهای ناهنجاری هایی که تو اجتماع هستش، تو کوچه، بازار، اینا. من یه وقتی پیش خودم آقای موحدی فکر میکردم، میگفتم اگه حضرت زهرا علیه السلام، نمیخواد شما من جواب بدید، و اگه حضرت زهرا علیه السلام تو کوچه و خیابونای تهران، تو همین منطقه، خیلی رای دورم نمیده، تو همین خیابون فاطمی، کارگر شمالی، شهید گمنام، بولوار، همین دورو برا، اگه از زهرا با اون حجاب 1400 سال پیشش بیاد تو کوچه‌های کوچه بس کوچه و خیابونای تهران ظاهر بشه، آیا یه عده به حجاب بی بی دو عالم میخنده یا نه؟ نمیگم بابا حجابت مال 1400 سال پیشه، آقا آپ تو دیت بشو، آپدیت بشو، آخه این که فایده نداره که به روز بشو، این چیه؟ وقتی میگم امام زمان بیا بیا، که امام زمان با بیا بیا که کار درست نمیشه، که چقدر خودم همرنگ امام زمانم کردم. اللهم ارزقنا توفیق تا و بعد المعصیه. آدم کریم دنبال عوض نیکو نیست. من به شما کمک نمی کنم، شما به من کمک نمی کنید برای اینکه دو روز دیگه شما یا من هوای همدیگر داشته باشیم، نه به خاطر پولت، نه به خاطر موقعیتت، به خاطر هیچی. اصلا دنبال عوض نیکو نیستم. آدم هایی که اهل تقافلان، اهل گذشتند، میگذرند. من یه نمونه قرآنی بگم. 40 سال فرض کن یه برادری داره با زندگیت بازی کرده، دیگه بیچارت کرده، هر جوری بوده چاله واسط کنده. برادرها یوسف برای یوسف چاله کندن دیگه، انداختنش تو چاه و بعدم فشراغ به ثمن بقص و بعدم دروغه که اومدن پیرن رو خونی کردن، گفتن که گرگ خورده لعکله و ذئبه، همه اینا رو درست کردن. بعدم داستان حضرت یوسف و خانه عزیز مصر و داستان زلیخا و زندان و شکنجه و تربیت زندانی ها و به اوج عزت رسید و شد عزیز مصر. حالا بعد 40 سال با زندگی بازی کردن، اومدم میگم ببخشید. اگه یه کسی بعد 40 سال با زندگی اون بازی کنه به ما اگه ببخشید، ما چی میگیم بهش؟ نمیگه چی رو ببخشم؟ واسه چی باید ببخشم؟ اصلا نمیخوام. اصلا تا حالا که داداشی نکردید واسه ما، از این بعد چون برید همونجا که بودید. اما کریمه، آدم کریم، اهل گذشته. فرمود لا تصریب علیکم الیوم. روایت داره کسی عذرخواهی کرد، داره توجیه میکنه گناهش رو یه جورایی، ولو اشتباه هم میکنه، ولو یه چاخان هم داره، میگه کمکش کنید تو توجیه گناه که دیگه ادامه توجیه کار اشتباهش، کمکش کنید که دیگه ادامه نده، شرمنده بیشتر از این نشه. لذا آدم های کریم اهل گذشته. نکته بعدی، وعد الکریم نقدون و تعجیلون. آدم های کریم کسانی هستن که اینها وعده‌ای که میدن هم نقده هم عجله میکنند. حرف میزن و حرفش هست. حضرت امیر به مالک اشتر میفرماد به عنوان کارگزار نظام اسلامی تا جایی که میتونی به مردم قول نده. وقتی قول میدی مردم قول تو رو پیگیری میکنن. اگر عمل کردی پایه‌ی اعتماد مردم نسبت به نظام اسلامی زیاد میشه، و اگر عمل نکردی پایه‌ی اعتماد مردم به نظام اسلامی کاسته میشه. آدم های کریم وعده میکنن عمل میکنن دیگه. چرا روایت داره که وقتی به بچه‌تون قول میدی اگر پسر خوبی باشی، دختر خوبی باشی، فلان اسباب بازی رو واسط میخرن؟ او پیگیری میکنه، یادش نمیره. اگر عمل نکرده باشم اعتماد بچه من به من کم میشه و نهایتاً در آینده اونی نمیشه که من میخوام. چون میدونید بچه های من شما اونی میشوند که ما هستیم، نه آنی میشوند که ما میگوییم. هرچی که ما هستیم اونا هم بچه های ما همون میشن دیگه. خدا کمک کنه انشاءالله. و دهمی فرمودن لا یکون الکریم حقودا. آدم های کریم فرمودن که کینه توز نیستن. کینه توز، کینه توزی، دو تا داداش با هم دیگه قهرن، 10 سال با هم قهرن. بابای داشت میمرد التماس میکرد، میگفت جون هر کیو دوست داری من دارم میمیرم، دل خوش باشم که شما با هم آشتی کردید. آشتی نکردن. بابای که مرد به خاطر ارث با هم دیگه آشتی کردن. خب مؤمن خدا، پدر آموزیده، پدر صلواتی، اگر میخواستی این کار رو انجام بدی خود تو زمان حیاتش انجام میدادی، بابا هم با دل خوش بره. مبادا کسی تو شبای مارمزون بیاد با کسی قهر باشه و همچنان این قهرش ادامه داشته باشه. این بحثی بود که من راجع به بحث کریم داشتم. انشاءالله که خداوند کمکمون کنه. چون شب عیدم هست، من دیگه روزه نمیخونم، ولی دو سه بیت شعر بخونم و انشاءالله عرضم تمام. 5 دقیقه دیگه هم وقت داریم مواجه، سر ساعت 1 هم انشاءالله تموم میکنیم انشاءالله. این پسر دار و ندار مصطفی است، این
پسر دار و نداره مصطفی است، بس نمک دارد نمک دانه خداست. آیت الکرسی برایش خوانده اند، ماه را دور سرش چرخانده اند، تا خدا هست و خدایی می کند، مجتبا مشکل گشایی می کند. خاک قدمش شمیم جنت دارد، در هر نفسش عطر اجابت دارد، اعجاز محمدی در چشمانش، از بس که به جد خود شباهت دارم، دینم به عیار عشق او سنجیدم، جرم و گناهم به حب او بخشیدن، بی هیچ سؤال اذن ورودم دادند، وقتی ز لبم نام حسن بشنیدم، در جود و کرم دست خدا هست حسن، دست همه را وقت عطا بس حسن، نومید نگردد کسی از درگه او، زیرا که کریم اهل بیت است حسن. یا حسن مجتبا، یا حسن مجتبا، یا حسن، یا حسن. اللهم صل على محمد وعلى محمد.